در سفارت طهارت جلسه 77 سه‌شنبه 1 اسفند 91.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، تعجل الله تعالى فرجه الشريف. اگر هشتم ماه باشه طبق نقل، ولادت با سعادت مولایمان حضرت ابا محمد حسن ابن علی العسکری ارواح نافده و صلوات الله و سلامه علیه است. این ولادت مبارک رو خدمت فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصوم علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما حضار معظم تبریک عرض میکنم و امیدواریم که همه ما مشمول عنایات ویژه اون بزرگوار باشیم انشاءالله. بحث در شرط 11 بود. بلا به بسم الله و اینا که اشکال ندارید. بلا این نقدهای شما خیلی نقدهای عجیب و غریبیه که میفرمایید، چون ابن ادریس که خودش نقل نکرده، ابن ادریس داره از کتابی نقل میکنه، اون صاحب اون کتاب مخبر ماست، ما هم صاحب اون کتاب رو نمیشناسیم. بله اینجا حق دارید بپرسید. فلذا یک اشکال دیگری که در بعض کلمات هست که خود سند ابن ادریس به این کتابی که داره ازش نقل میکنه که مسائل الرجال و مکاتبات هم الی ابی الحسن الهادی علیه السلام باشه، سند شما نمیدونیم، چون بین ابن ادریس و مؤلف این کتاب فاصله است، سندش کو. فرضا معمولا بزرگانی مثل محقق خویی در بخشی از زمان علمیشون کل روایات مستطرفات و سرائر الا کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که مستطرفه هو من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، بقیه رو میگن حجت نیست. چرا؟ برای اینکه میگن سند ایشون به این اصحاب این کتاب معلوم نیست. اما محمد ابن علی ابن محبوب چرا استثناء میکنی؟ اون به خاطر اینه که ایشون میفرماید کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخ طوسی پیش من موجوده و ایشون چون احتمالاً هم نقل شده که از نواده های دختری شیخ طوسی هست، احتمال اینکه این کتاب در خاندان اونها و معرفت به خط شیخ طوسی یک چیز حسیه برای اونها، خب این شهادتش مقبوله. میگه این کتاب به خط شیخ طوسی پلو منه. شیخ طوسی هم در فهرست سند معتبر به تمام کتب و روایات محمد ابن علی ابن محبوب داره. این یکی حجت میشه، ولی بقیه حجت نیست. بله اونجایی که از من لایحذر و کافی و تحریف نقل میکنه اونا حجته، به خاطر اینکه اونا مسلمن متواترن. حالا اونم نبود میریم تو خود کافی و تحریف و من لایحذر میبینیم روایت موجوده، چیزی رو نقل نکرده تو که اینا موجود نباشه. اما اونا این اشکال رو داره. این اشکال رو هم آقای خویی خودشون در بعض موارد مثل صلات که یکی از آقایون پیدا کرده بود آوردونم نشونه من داد، من جای دیگه هم دیدم این فرمایش از ایشون تصریح اونجا فرموده ابن ادریس محتمل لس و لحظ است، چون در عصری میزیسته که این کتاب کتابی بوده که همون بیاناتی که دیروز کردیم احتمال این که به حس به دست ایشون رسیده بوده هست. بنابراین حجت. حتی بالاتر از این عرض کردیم مرحوم آقای خویی در نقل شهید اول داره از از کتاب عیسی ابن القاسم، شهید اول از کتاب عیسی ابن القاسم مطلب اینه، عیسی ابن القاسم از اصحاب امام صادق علیه السلام. این روایت نه در کتب اربعه هیچ جا نیست، در هیچ کتاب دیگر فقه اصولی نیست. شهید اول در ذکرا اینو از کتاب عیسی ابن القاسم نقل میکنه. ایشون میگه این حجته. چرا؟ برای که شاید ایشون سند معتبر داشته، اخبارش محتمل الحس و الحدس. شما پس بعد تشریف بیارید، حیث اشکالات با هم فرق میکنه. پس بنابراین این که از اون کتاب داره نقل میکنه درست میشه. حالا میریم سر اون کتاب. اون کتاب باید ببینیم مؤلف اون کتاب معتبر یا معتبر نیست. این اشکالا که به هم ربط نداره، که اینا حوزه هاش فرق میکنه با هم دیگه. خب به خدمت شما عرض شود که بحث در این شرط 11 بود که عدم و بقاء شیء من الخمر او الاسیر العنبی المغلی او غیر ذلک مما قلنا به طهارته بالانقلاب. اونا چیزی از اونها به اون حالت سابقشون باقی نمونده باشه، به خمریت باقی نمونده باشه، به اسیر عنبی بودن باقی نمونده باشه، به مسکر بودن باقی نمونده باشه، همش تبدیل شده باشه به خل. اما اگه بخشش باقی موند این پاک نمیشه، اون بخشی که تخلل پیدا کرده و انقلاب پیدا کرده. بلا فرق بین این که عالی باشه، سافل باشه، بسامت باشه، همه این موارد همینطوره. خب دلیل برای این مسئله گفتیم چیه؟ دلیل این مسئله اینه که خب اون بخشی که باقی مونده به خمریت و اسیر عنبیت و کذا، خب این که نجس. قهرن وقتی نجس بود، چون دلیل بر طهارت او نداریم و به مجرد اینکه بخشی پاک شده نمیشه گفت این به تبع پاک شده، چون تبعیت در اینجا دلیلی نداره. ما در ظرف که قابل دل به تبعیت میشدیم برای چی بود؟ برای این بود که اگر ظرف به تبع پاک نشه سد باب متحریت انقلاب لازم میاد، با حالی که برای متحریت انقلاب دلیل داره. بنابراین اون از باب این که سد اون باب لازم میاد، به دلالت اقتضاء میفهمیم که بله ظرف پاک میشه. نسبت به ما یعالج به هم دلیل داشتیم بر این که اگر ما یعالج به باقی بمانه و اون ما یعالج به اندازه متعارف باشه دلیل داشتیم. دلیل اون چی بود؟ اطلاق مقامی، که هیچ در هیچ روایتی با این که ائمه فرمودن اب نداره، نفرمودن باقی نمونده باشه. و حال این که باقی موندنش یه امره، این که یه مقداری از او باقی بمانه یه امره رائج و دارجیست. ما این دوتا دلیل بر تبعیت داریم، اما دیگه نسبت به این دلیل بر تبعیت نداریم. اطلاقات ترک الاستفسال در روایات هم شامل این صورت نمیشه. چرا؟ برای اینکه این خیلی ورد نادریه که یک کاری رو انجام داده باشه اون مخلل که یه بخشی تخلیل بشه یه بخشی بمونه، مثل اون کاری که گفتیم در شربت میکنن برای اینکه مثلا زیبایی خاصی پیدا بکنه، کلش شربت نشه، اون مثلا تحتانیش یا فوقانیش، حالا فوقانیش مشکل تره اونم، که اون فوقانیه مثلا رنگش عوض بشه، تحتانی به رنگ آب باقی بمونه. و خب باید یک کار خاصی کرد که این انجام بشه. اینجور تخلیل کردن یه فرد نادری است که امام وقتی میاد میپرسه راوی و سائل که آقا خمری است که یجعله خلن، امام بفرمایند که خب چجور میخوای خلش انجام بشه؟ به جوری میخوای خل کنی که بخشش به خلیت با خل بشه و بخشش به خمریت باقی باشه. اینا یه افراد نادره هستن که مجیب الزامی نداره بر این که اونا رو سوال بکنه، چون ظاهر کلمات سائلین برای اینه که همون افراد رایجه رو دارن سوال میکنن. بنابراین ترک استفسال هم اینجا نمیاد. اطلاق کلام امام علیه السلام هم که در اون روایت 11 هم فرمود لا بعث به معالجته ها، گفتیم ضمیر این معالجته ها برمیگرده به چی؟ به همونی که سأله سائل، چون این روایت هم مسبوق به سؤال سائله. ما هیچ روایتی نداریم که امام ابتداءً بدون سؤال سائل فرموده باشن که لا بعث به معالجت الخمر خلن. همه سؤال باز اونجا سؤال سائل چیه؟ این میگه که آقا خمریست که ما او رو به واسطه اضافه کردن ملح و غیر و یا شیء دیگری خل قرار میکنم بده. این هم ظاهر سؤال همون طرق متعارف است، ضمیرم به همین داره برمیگه. بنابراین لا ترک استفسار ولا اطلاقی در کلام امام علیه السلام وجود نداره که ما بگیم دلالت میکند بر این که این خمر باقی مونده پاک. بنابراین وقتی دلیل بر طهارت این خمر باقی مونده نداشتیم، مضافاً به اینکه من المستبعد جداً که یه نجس العینی به واسطه تبعیت با یه چیز دیگه پاک بشه، اونم مثل در مایعات، این خودش یه امر مستبعدی، عین الخمر وجود داشته باشه ولی به تبع اون بخشی که خل شده و با این ملاقات داره بگیم به تبع او پاک میشه و حلال هم میشه، خمرم هست حلالم میتون، چون با اون قاطی بود به همراه اون بوده اون خل شد. حالا حرمتشو نگیم بگیم پاکه، این خیلی چیز مستبعده. بله مستحیل نیست ولی خیلی مستبعده، به جوری که اطلاقات هم میشه گفت ازش منصرفه، این صورت منصرفه. خب وقتی که این نجس بود، یعنی وقتی دلیل بر طهارتش نداشتیم، اون ادلهی که میگه الخمرو نجسون شامل این میشه، به خاطر اون اطلاقات بگیم این نجس. از اونم صرف نظر بکنیم، باز اون استصحاب و اونام همون امور پنجگانهی که داشتیم داریم. اینجا دیگه به خدمت شما حسابت که الخمرو نجسون بعد از این که گفتیم اون ادله شاملش نمیشه و گفتیم این که اینجا مطهری وجود داشته باشه با اینکه خمر صادق خیلی مستبعده، اون غیر لبی هم نداریم در اینجا، فلذا تمسک به اون ادله در این مورد برای نجاست خمر صحیحه. خب خمر نجسه، حالا که خمر نجس شد مقدمه ثالثه میگه کل نجسه منجسه، پس این خمر موجود نجس میکنه اون خله پیدا شده را. چه عالی باشه اون خل و این سافل باشه، چه سافل باشه او عالی باشه، چه مصامت، همه صور رو میگیره. پس ما در همه صور دلیل داریم. خب
اینجا اگر مثلا یه خورده که بالا پایین سرایت نمیکنه، که پایین بالا سرایت نمیکنه، اینجا یه خورده مشکل هست.
غلیظ چجوری باشه؟ یعنی جامد شده باشه؟
خب
اونا سرایت میکنه دید. خب فتوای شماست که خلاف مذهبه. خب به خدمت شما عرض شود که بلکه خلاف دینه ها، شون سنی ها میمونه چرا؟ او اصلا نمیگیره این مورده، او اینجا رو نمیگیره اصلا. گفتیم اگه، خب شما یه فرضی میکنید که نسبت اون خواستم وجا بگیرتم، خب میگیم نمیگیره. ها استصحابا رو میفهمن البته، بله با توجه به اون دیگه استصحابا نوبتش نمیرسه، اون ملغزه. این امور ببینید، اون امور همش امور علی سبیل تنزله، ولی در عرض هم نیستن، چون اگه اون دلیل اولی درست باشه اون دلیل نوبت به استصحاب نمیرسه. اونا رو که ذکر کردیم، یعنی ملغزه از اون، این ملغزه از اون بس. و بلکه اگه اون آخری ها رو گفتیم، یعنی اون چیز اون امر پنجم و ششم هم گفتیم اونا هم دلیله. بله؟ دلیل داریم، دلیلمون همون اطلاقات خمره، همون اطلاقات خمره دلیلمون اون. اگه حالا کسی بگه ما اطلاقات خمر نداریم، وجود نداشته میشه که خب یه فرض فارزه، خب نوبت به حرفای دیگه میرسه. خب پس بنابراین در اون زمانی که این چنینه، یعنی این خمره اونم خله، اینجا مسلم این حرفایی زدیم هست و علازو ازالک باید گفت پاک نشده این خمر، این خل. این نمال کلام که دیروز تر کردیم اینه که حالا اگه زمانی گذشت اون بخش باقی مانده هم خل شد، اونم سرکه شد
بعد جدا
نه دیگه، یه زمانی که جدا که نکردیم، اگه جدا کنیم بعد او خم بشه که اشکالی نداره، مگر طبق اون. ببینید الان تو این ظرف، توی این پاتین نصفش خم بود، حالا یه هفته دیگه دو هفته دیگه گذشت اون بقیه هم خل شد، الان دیگه کلش خله. آیا اینجا میتونیم بگیم پاکه یا نه؟ الان دیگه بگیم پاکه این صورت. خب ظاهر کلام صاحب جواهر و شارح کلام صاحب جواهر این اینه که نه دیگه بعدن هم اگه بقیهش باقی مونده هم خل شد فایده نداد. حالا عرض میکنم چرا؟ برای خاطر اینکه اون خل خم اون خله اون موقع تنجس به نجاست عرضیته، هم از ناحیه یکی به نجاست عرضیه متنجس شده از ناحیه اون خمره، هم از ناحیه خود ظرف. دو ما الان دیگه دلیل نداریم که آب این اون خر اون خمر اون خله خلی که سابقا خل شده او به ملاقات تنجس پیدا کرده و مطهری هم نیامده که او رو پاک کنه. این خمری هم که حالا خل شد، بله اون نجاست خمریه ذاتیش زائل میشه به انتفاع موضوع، ولی فورا تا اون منتفی میشه بر میخوره به این خل نجس و یه تنجس. بنابراین کلش باید بگیم نجس. این فرمایش اجازه بدید این تمام بشه، این فرمایش صاحب جواهر و شارح کلام صاحب جواهر. این در جایی که خارج باشه این تعاقب از روند تخلیل، این مطلب درست. اما در جایی که اگه کسی بگوید تخلیل هیچ جا دفعتن واحده انجام نمیشه، یه تقدم و تأخیر داره برای بعضیش، ممکنه یه قسمتیش که مثلا به عامل ما به العلاج نزدیکتره اون زودتر بشه، مثلا فرض کنید با نمک خواستن این کارو بکنن، خب یه پاتیل بوده یک کیلو نمک ریختن توش، این نمک ها رفته رسوب کرده پایین، اون پایین که نزدیک به نمک هستن زودتر تأثیر میپذیرن، زودتر خل میشن. اون بالا تا این اثر نمک به اونا هم تأثیر کنه ممکنه یه تعاقبی داشته باشه، که این تعاقب روال تکوینی و عادی و طبیعی کاره. قهرن مقصود صاحب جواهر رضوان الله علیه این تعاقب نیست در این مسئله. اون که اشکالی نداره، اون به غیر این نمیشه. پس ادله تخلیل که میفرماید که یجعله خلن یا لا بأس بالعلاج مسلم شامل این میشه، چون اصلا این طبیعت العلاج همینه. اصلا اون تعاقب اشکالی نیست، منتها بله در همون زمانی که او شده او هنو نشده نمیتونیم بگیم پاکه. اما بحث در جاییست که نه، به روال عادی تعاقب نیست. این ما یک کاری کردیم که این انجام شده، مثلا همون که زیر انجام شد خب باید شرایطو عوض نکنیم. ما باید شرایطو عوض کردیم، یا ظرفو عوض کردیم، یا جاشو عوض کردیم، یا نمک ها رو یه خود بیرون آوردیم، یه کاری کردیم که حالا مثلا دو ماه دیگه سه ماه دیگه بقیهش این میشه، که این روال عادی تخلیل نیست. بنابراین باید این تفصیل رو بدیم، که این تفصیل هم البته شاید خارج از موضوع باشه، که اگر این تعاقب به حسب روند عادی تخلیل باشه لا به حسبه، اما اگر این تعاقب بر اساس روند طبیعی نیست این مضر. فیشترد، فیشترد عدم تعاقب، بلکه باید این تخلیل به دفعت العرفیت طبیعیه باشه، همونی که یقتضی طبع تخلیل. این به خدمت شما عرض شد که غیر عادی خود به خود یعنی چه؟ این روند غیر عادی یعنی یک فرد بسیار نادر که خارج از روند طبیعیه. حالا قضا قرصه که این مورد اینجوری شده، خب اینا که شامل ترک استثنا که شامل این مورد نمیشه، و همچنین گفتیم اطلاق اونجوری هم در مقام نداریم، فردا اونجا ما اشکال پیدا میشه.
این
دیگه گفتیم دیگه چند بار به ادعا که نمیشه اطلاق درست کرد، گفتیم ضمیرش برمیگرده به اون چه که در کلام سائله. کلام سائل هم راجع به همین تخلیل های متعارفه، گفتیم امام خودش موضوع در قضیه که فرمودن خودشون موضوع رو تکرار نکردن، ضمیر برگردوندن، ضمیر برمیگرده به همونی که فرض او سائل، و ما فرض او سائل شامل این نمیشه. اطلاق اگه بود اشکالی نداره، فرد نادر هم در کنار فرد شایع بگیره، بله اطلاق اشکالی نداره بگیره اگه امام فرمودم، چون اطلاقات شامل افراد نادره میشون، خلافاً لمرحوم نراقی و اون طبقه قبل که اونا میگفتن اطلاقات هم منصرف به افراد شایعه. خب این هزار تا نقض داره، اگه بنا بشه اطلاقات به افراد شایعه باشه خیلی کار مشکل میشه در فقه. آب پاک است، افراد شایعه آب بگیم پاکه، پس این آبای که مثلا از الان از چند کیلومتری زمین الان در میارن، اون آبا در اون موقع اصلا تصور نمیشه که کسی از 3 کیلومتری زمین آب بیاره بالا. نه یعنی منبهه، برای اینکه چرا خب آب گفته دیگه، آب شامل هم اینا میشه. نداره اطلاق کلام سائل افراد نادری که تو ذهنشون خطور نمیکنه، مرادشون نیست اونا، همین افراد شایعه رو داره سوال میکنه نه افراد اونجوری. خب این بحث تمام شد، شرایط 11 گانه اینا رو الحمدلله بحث کردیم و پایان یافت. حالا وارد مقام بعد باید بشیم، مقام بعد مقام پنجم قالبه. خب اشکال نداره دیگه، ما تابع دلیل. و اما المقام الخامس، مقام خامس راجع به موارد شک، که اگه شک کردیم انقلاب محقق شده یا نشده حکمش چیه. مقام ششم هم راجع به بعض ابحاث صغرویه، که حالا مورد بحثه که اینجا انقلاب رخ هست انقلاب نیست اینجا. اما مقام پنجم که مقام شک باشه یا خلل باشه، احکام الخلل در این مورد، ماتن قدس سر رو آخرین مسئله رو که در این بحث عنوان فرموده همین مسئله شک که ایشون فرموده مسئله 8، اذا شک فی الانقلاب بقی علی النجازه، اگه شکی در انقلاب شد بقی علی النجازه. خب شک در انقلاب به دو صورت قابل تصویره، یکی به نحو شبهه مصداقیه یا موضوعیه. خب کسی خمری رو بوده ما به علاج هم درش ریخته، حالا شک داره که مثلا دو روز گذشته روز گذشت این عمل کرد این ما به علاج و این تغییر شیمیایی حاصل شد یا نه، خمر رو میشناسه چیه، خلم میشناسه چیه، نمیدونه حالا این تبدیل انجام شد یا هنوز باید صبر بکنه. در اثر این امور خارجی شک داره، یا تاریک هوا نگاه میکنه به این بستو که خم توش بوده و حالا گذاشته برای این که خل بشه و سرکه بشه، هوا تاریک شامش هم چیه نمیتونه با بو و اینام بفهمه، خب در اثر این جهت متوجه نمیشه. این یه صورته که در اثر شبهه موضوعیه. و تارتا نش منشأ شک انقلاب رخ داده یا نداده، منشأ شک شبهه مفهومیه، یعنی یه تغییری میبینه ایجاد شده اما نمیدونه با این تغییر خمریت زائل میشه یا سرکه، با این الان اسم این سرکه میشه یا هنوزم بهش عرف سرکه نمیگه، یه تغییری در اون خم پیدا شده که نمیدانن الان نام این مایع دیگه عرفن خمره یا نام این مایع سرکه است. چون همه مفاهیم به قول شیخ اعظم حتی کلمه ما شبهه مفهومیه داره، آب که از اجلای مفاهیمه برای بشر اما شبهه مفهومیه هم داره. مثلا پس این سیلاب هایی که گاهی میاد خیلی قلیز میشه گاهی در اثر اینکه خاک و تی و فلان همراشه، گاهی شک میشه که این حالا آبه یا نه دیگه این مضافه، میشه آب بهش گفت یا نه. که یه وقتی یکی از افاضل نقل که میگفت ما مدرسه فیضیه که بودیم زمان آرش عبدالکریم یک سیلی اومد که این سیل سرازیر به فیضیه شد و پوشون همه حجرات و توالت دارو، بعد که خب این مشکل شد این اگه این آب این مضاف باشه این با توالده اونا یکی شده پس تمام حجره ها و اساسیه ها و هرچی و اینا همه نجسه دیگه، یا نه این آبه. خب گاهی آدم شبهه برش بیده میشه که این آبش حالا آب میگن یا دیگه از آب بودن خارج شده و مضافه، شبهه موضوعیه داره مفهومیه داره. نه یعنی سعه کلمه ما رو نمیدونیم که وضع شده برای حتی این اینجور حالت یا این که نه، سعه و زیغ مفهوم چون در شک داریم شبهه. حالا ما نمیدونیم خمر رو آیا برای اون وقتیست که خیلی دارای اون اسکاره و اون مزه خاصه و اون فلان، یا نه این مراتب نازله هم که حالا یه مقداری اونا رو دست داده و هنوز خمر بهش میگن سعه داره. سرکم از اون طرف نمیدونیم آیا از اینجا دیگه میگن سرکه شروع میشه اطلاق سرکه، ولی میگن حالا سرکه یه خیلی هنوز عالی نشده ولی سرکه هست. یه جاهایی ممکنه شک کن در بحث استحاله که ماتن همین مسئله رو مطرح کرد که اذا شد کفل استحاله، اونجا معمولا محققین و من هم آقای خویی تفصیل دادن، گفتن تارتن به نحو شبهه موضوعیه است و تارتن به نحو شبهه مفهومیه و تارتن در اعیان نجسه است و اخرى در متنجسات. اما در اینجا اصلا هیچ تفصیل ندادن، یه خط فقط فرمودن این که ماتن فرموده اذا شک کفل انقلاب بقیه علن نجاسه، فرموده ولوجه ظاهرون لاستصحاب عدم الانقلاب او وجود العنوان السابق او استصحاب النجاسه. همین اینجا رو دیگه تقسیم نکردن که تارتن شبه مفهومیه میشه تارتن شبه موضوعیه میشه. چرا این کارو نکردن؟ یه سوال مهمیه که ایشون و همچنین مرحوم آقای تبریزی اونجا اون تقسیمات رو کردن و قائل شدن که اینا با هم دیگه فرق میکنه احکامش، اما اینجا نفهمیدن با اینکه همون تصوری که اونجا داشتن اینجا هم داشتن. مثلا اونجا فرمودن استحاله که شبه موضوعیه، یه کلبی رو انداختن توی نمکزاری، حالا یه ماه گذشته نمیدونن حالا این تبدیل به نمک شده یا نشده، این میشه موضوع. نمک رو میشناسن، کلب هم میشناسن، نمیدونن این تبدیل به کلمل شده یا نشده، این میشه شبه موضوع. و مصداقیه، هر دو تعبیر داره، آقای تبریزی تعبیر میکنه به شبه مصداقیه، آقای خویی تعبیر میکنه به شبه موضوعیه استحاله. و برای شبه مفهومیه در اونجا اینجور مثال میزنن در استحاله، که مثلا چوب رو چوب متنجسی بوده یا عذره که عین نجسه، اینو خب با عذره قبلا برای افروختن آتش و اینا استفاده میکردن و همچنین چوب متنجس. حالا ایشون میگه اگه عذره رو سوزوندن خب یک حالتی پیدا کرد مثل زغال، اینجا شبه مفهومی یه استحاله. چرا؟ چون اگر کلمه عذره سعه داشته باشه معناش که حتی این حالت رو هم بگیره، به اینم میگن عذره سوخته، خب استحاله نشد. اما اگر عذره به شرط لای از این حالت باشه که دیگه به این حالت عذره گفته نمیشه، خب دیگه استحاله شده، دیگه تبادل موضوع شد. یا اون چوب اگه سوخت به شکل زغال در اومد، حالا بهش میگن چوب یا نه دیگه این حالا بهش نمیگن چوب، بهش میگن چوبی است که به شکل زغال در اومده، حالش عوض شده یا نه دیگه اصلا چوب بهش نمیگن. تردید در این که عرفاً به این چوب میگن یا نه باعث میشه که به نفع شبه مفهومی شک کنیم، اگه دیگه چوب بهش نمیگن پس موضوع عوض شد استحالش، اگر چوب بهش میگن نه موضوع هست. خب این مطلب که اونجا برای شبه مفهومیه فرمودن، خب این مطلب اونجا هم هست. الان این خم تغییر حالتی درش داده شده، شک میکنیم که آیا هنوز به این خم میگن یا نمیگن، با این تغییر حالت خم بهش میگن یا نمیگن. مثل اینکه اونجا با سوختن شک میکنیم بهش عذره میگن یا نمیگن، اینجا با این تغییر حالتی که پیدا شده شک میکنیم که بهش خم میگن یا نمیگن. این مال منقلبان منه، عنوان منقلبان الهی که خلنه، آیا الان صادقه؟ الان خل به این میگن یا خل بهش نمیگن؟ هم از اون طرف میشه شک کرد که صدق میکنه یا نه، هم از این طرف که خم باشه میشه شک کرد که صدق میکنه یا نه. فالحق اینه که همونطور که در استحاله تقسیم کردن منشأ شک را به اینکه تارتن منشأ شک اشتباه امور خارجیه هست و تارتن منشأ شک شک در سعه و زیغ مقهومه، همونطور که در اونجا فرمودن اینجا هم این تقسیم هست. خب حالا اگر منشأ شک اولی بود یعنی شبه موضوعیه بود، قهرن در این صورت باید گفت که همینی که ماتن فرموده درسته، بقیه علی النجاسه. چرا؟ برای اینکه استصحابات متعدده ما در اینجا داریم، هم استصحاب منقه موضوع داریم. خب قبلا این خمر بود، حالا شک داریم خمره یا خمر نیست، از حالت خمری در آمد یا نشبه، اونم مفهومیه نیست، استصحاب بقاء خمر میکنیم. وقتی استصحاب بقاء خمر کردیم، یترتب علیه احکام هو، بنابر یک مسلک، بنابر مسلک دیگر خود استصحاب موضوع یعنی تعبد به حکم دیگه، لازم نیست بگیم یترتب علیه احکام هو. مرحوم امام در استصحاب موضوعی میفرمایند استصحاب شما میکنید موضوع را، موضوع را که کردی استصحاب کردید، اون وقت اون ادله داله بر حکم موضوع تطبیق میشه و اون آثار از راه تطبیق اون ادله فهمیده میشه. ادله میگن نه، خود استصحاب متکفل اینه، چون استصحاب که نمیخواد بگه متعبدی موضوع هست، اون اثری نداره، کار شارع نیست که تو بگوی خله یعنی خمره، نه میخواد تعبد کنه بگو نجسته، بگو حرامه. پس اگه میگه که حالت سابقه رو ادامه بده، این خودش کنایه از اینه که اینا احکام قبل رو بیا، پس خود استصحاب دیگه متکفل تمام مطلبه، که این لعل مسلک شیخ و بزرگانی مانند شیخ. حالا علی‌ای‌حال این در مانحنفی اثر نداره، جاهای این دوتا مسلک اثر داره، ولی در مانحنفی حالا اثر نداره. ما بالاخره میخوایم بگیم این نجسه، حالا اما به ذم استصحاب با معدله یا به خود مفاد استصحاب. بله مقتضی اصل عملی است، چون نتیجه تابع اخص مقدم. خب این یه راه، این راه درست. استصحاب دومی که اینجا وجود داره اینه که ما در ادله طهارت بر چی موضوعش چی قرار داده شد. در ادله فرمود اذا تحول عن اسم الخمر فهو طاهر. اینجا شک داریم تحول عن اسم الخمر املا، استصحاب میکنیم عدم تحول را، پس شرط لا بأس به حاصل نشده، چون اذا تحول لا بأس، استصحاب میکنیم که لم یتحول، دو روز پیش فلان که تحول بده نکرده، بگیم لم یتحول. اینجور بیان کنیم بهتر از این است که بگیم استصحاب میکنیم عدم انقلاب، چون انقلاب که موضوع حکم نیست، انقلاب یه عنوان فقهیه که ما استیاد کردیم و جعل کردیم، تو ادله انقلاب نداریم. خب اذا تحول عن اسم الخمر بود، بگیم چک داریم تحول عملا. از اینا هم صرف نظر بکنیم استصحاب نجاست، بگیم این قبلا نجس بود حالا نجسه، که البته با توجه به اون استصحابات، چون استصحاب موضوعیه بر استصحاب حکمی مقدمه، اگر از اونان صرف نظر کنیم استصحاب موضوعی است. اینجا یه انقلت قلتی لازمه که انشالله فردا این مطلب و شنبه انشالله میریم سر مطهر بعد که انتقال باشه انشالله.
اگه که در کلام امام هست، اون اصلا میشه.